بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل اولی که برای اثبات وجود ذهنی آورده بودیم این بود که دلیل دومی که برای اثبات وجود ذهنی آورده بودیم این بود که ما حکم ثبوتی رو بر عنوانی مترتب میکنیم، گاهی این چنین میکنیم، حکم ثبوتی رو بر عنوانی مترتب میکنیم که فرد خارجی نداره و چون حکم ثبوتی رو اختزا میکند وجود فرد را، باید فرد ذهنی داشته باشه و از این طریق وجود ذهنی ثابت میشه. اشکال کردن که مرادتون از ثبوتی چیست؟ اشکال اول این بود، مرادتون از احکام ثبوتی چیست؟ احکام ثابت فی خارج است که محاله، یا احکام ثابت فی ذهنی که مصادر است؟ ما این اشکال جواب دادیم به سه جواب که دو جواب رو پذیرفتیم، جواب سوم رو رد کردیم. در آخر بحث گفتیم که جواب دوم پذیرفته شده است و جواب اول هم میتونه مورد قبول قرار بگیره. بعد از اینکه بحثمون شد، یکی از بزرگواران سوالی کرد که به نظر میرسه اون سوال رو طرح کنم جواب بدم خوبه. چون آخر بحث ما گفتیم مراد از احکام ثبوتی احکام اثباتی است، تا جواب اول رو درست کنیم سلام میکنم. این مطلب به ذهن میاد که همون اشکالی که ما در ثبوت کردیم همون اشکال رو در اثبات بکنیم. یعنی سوال کرده بودیم که ثبوت خارجی است یا ثبوت ذهنی. اگر ثبوت خارجی است محال است و اگر ثبوت ذهنی است مصادر است. حالا ما احکام ثبوتی رو در آخر جواب با توجه به جواب اولی که تفتازان داده بود به معنی احکام اثباتی گرفتیم. حالا همین دو سوال در اثبات میاد، آیا مراد از اثبات اثبات فی خارج است یا مراد اثبات فی ذهن است؟ اگر اثبات فی خارج باشد محال است، چون چیزی در خارج نداریم که در خارج برای او چیزی اثبات کنیم. و اگر مراد اثبات در ذهن مصادر است، پس همون اشکالی که شما در باره ثبوت گفتید در باره اثبات میگیم. جواب اینه که در باره ثبوت اشکال مطرح میشد و بالاخره احتیاج به جواب داشت، اما در باره اثبات اصلا اشکال نمیاد، زیرا اثبات خارجی نیست، در هیچ جا اثبات خارجی نیست، اثبات ذهنیه و تمام بحث ما و نزاع ما در اینه که ما چیزی در ذهن داریم یا نداریم. اثبات به معنای داشتن چیزی در ذهن نیست، اثبات فعالیت ذهنه. فعالیت ذهن هم ما قبول داریم هم منکرین وجود ذهنی. پس ما وقتی اثبات رو در دلیل اخذ میکنیم، چیزی رو که مورد نزاع بوده در دلیل اخذ نکردیم تا مصادر لازم بیاد. ما فعالیت ذهن رو در دلیل اخذ کردیم که هم خودمون قبول داریم هم خصممون قبول داریم. بنابراین اگر ما چیزی رو که مورد نزاع بود در دلیل اخذ کردیم، این شد مصادره. در ثبوت این مسئله هست، ثبوت ذهنی یعنی چیزی در ذهن باشه، این مورد نزاع بود، اگر در دلیل اخذ کردیم این شد مصادره. اما اثبات یعنی فعالیت ذهن، این مورد نزاع نیست، اگر در دلیل اخذ کنیم مصادره نیست. پس اشکالی که در ثبوت جاری می شد این اشکال در اثبات اصلا جاری نمی شه و ما احتیاج به جواب هم نداریم. اینو باید زمینه کنیم و بحث گذاشت. خب حالا اول بحث امروزمون اینه که اشکال دومی هم بر این دلیل وارد شده، بر این دلیل دوم اشکال دومی هم وارد شده و بعدا توضیح می دیم که اشکال سومی هم گفتن. اشکال دوم اینه که مرادتون از وجود خارجی چیه؟ این چی میگید؟ این موضوع وجود خارجی نداره، بنابراین باید وجود ذهنی داشته باشه. مرادتون از وجود خارجی چیه؟ هر چی که شما در تفسیر وجود خارجی بگید ما میپذیریم، ولی ادعا میکنیم که این از دلیل شما لزوم وجود ذهنی اثبات نمیشه. در یک فرض ما وجود خارجی برای این عناوین داریم، در یک فرض وجود خارجی نداریم، ولی نمیتونیم وجود ذهنی رو اثبات کنیم. شما به بهانه این که این عنوان در این قضایا وجود خارجی نداره گفتید باید وجود ذهنی داشته باشه، چون حکم ثبوتی رو مترتب کردیم و حکم ثبوتی اختزا میکنه وجود موضوع رو، و چون موضوع در ذهن در خارج موجود نیست پس باید در ذهن موجود باشه. تمام حرف شما این بود که چون در خارج موجود نیست باید در ذهن موجود باشه. ما الان با بیانی که میکنیم ثابت میکنیم که جای دیگه موجوده، بنابراین لازم میشه در ذهن موجود باشه. حالا جای دیگه یا در خارج یا غیر خارج، ولی جای دیگه موجوده و لازم نیست در ذهن باشه. خلاصه حرف این بود که شما از باب این که در خارج نیست گفتید باید در ذهن باشه، این موضوع باید موجود باشه چون حکم ثبوتی برش مترتبه، و چون در خارج ثابت نیست باید در ذهن ثابت باشه. ما الان بیان میکنیم که در جای دیگه ثابته و لازم نیست در ذهن باشه. بیان مطلبی نیست مرادتون از خارج چیه. دو معنا میتونید برای خارج بیارید. یکی خارج یعنی ظرفی که ذهن ما نباشد، ظرفی که قوای ادراکی ما نباشد، هر چی هست فقط قوای ادراکی ما نباشه بهش میگیم خارج. خب اگر در همین خارج مرسوم باشه بهش میگیم خارج. اگر در قوای ادراکی ملائکه و مبادی عالی هم باشه بهش میگیم خارج، چون خارج فقط اونیست که در ذهن ما نباشه. اینی که در ذهن ما نباشه و در قوای ادراکی ما نباشه میشه در خارج، ولی در قوای ادراکی موجودات دیگر باشه. اگر مراد از خارج این باشه، یا مراد از خارج اینه، یا مراد از خارج اینه که موجودی که در قوای ادراکی نباشه، چه قوای ادراکی ما چه قوای ادراکی دیگران، اونی که در قوای ادراکی نیست اسمش خارجی. پس خارج دو جور میتونیم تفسیر کنیم. یکی این که بگیم خارج عبارت هست از ظرفی که قوای ادراکی ما نباشه، یا به تعبیر دیگه مافل خارج. مافل خارج عبارت هست از چیزی که در ذهن ما نباشه، در قوای ادراکی ما نباشه، حالا چه در قوای ادراکی موجودات دیگر باشد که در اون هم نباشه. این یه معنا برای خارج. معنای دوم خارج عبارت هست از آنچه که در مطلق قوای ادراکی نباشه. مافل خارج یعنی آنچه که در مطلق قوای ادراکی نیست، نه در قوای ادراکی ما نه در قوای ادراکی مبادی عالیه. این دو معنا رو ما برای خارج داریم. اگر معنای اول رو انتخاب کنید و بگید که این چنین قضایایی که مورد بحثن موضوعات خارجی ندارن، جواب میدین چرا موضوعات خارجی داره؟ چون بنابر معنای اول اون چه که در مدارک ملائکه باشد میشه خارجی، و این موضوعات در مدارک ملائکه هست هستن، یعنی اونجا افراد دارن. بنابراین ما برای این موضوعات افراد خارجی داریم در این فرض، احتیاج نداره که بگیم افراد ذهنی لازم هست. شما به خاطر اینکه این موضوعات افراد خارجی ندارن گفتید که باید افراد ذهنی داشته باشن. ما الان براشون افراد خارجی پیدا کردیم، دیگه نیازی نداریم که افراد ذهنی براشون درست کنیم. افراد خارجی شنم عبارت بود از همون افرادی که در مدارک مبادی عالی تحقق پیدا می کنن. پس بنابراین دیگه احتیاج به افراد خارجی داریم و احتیاج به افراد ذهنی نداریم. اما اگر معنای دوم برای مافل خارج یا برای موجود خارجی رو انتخاب کردید و گفتید موجود خارجی موجودی است که نه در مدارک ما و نه در مدارک مبادی عالیه باشد، نه قوای ادراکی ما اونها رو گرفته باشه نه قوای ادراکی مبادی عالیه، هر چی که در بیرون این قوای ادراکی است میشه موجود خارجی. اگه اینطور باشه خب ما نمیتونیم فرد خارجی برای این قضایایی که شما گفتید پیدا کنیم. ولی میگیم که مبادی عالیه این عناوین رو تصور میکنن و افراد این عناوین در ذهن مبادی عالیه یا در قوای ادراکی مبادی عالیه ترسیم میشه، اونا وجود ذهنی پیدا میکنن، یعنی برای اونها وجود ذهنی درست میشه و ما ملتزم میشیم که اونا وجود ذهنی دارن. اما این دلیل نمیشه که ما هم وجود ذهنی داشته باشیم. ما که منکرین وجود ذهنی هستیم، منکر وجود ذهنی برای خودمون هستیم، منکر وجود ذهنی برای ملائکه نیستیم. معتقد میشیم اونها افراد این موضوعات رو که در خارج یافت نمیشوند ادراک میکنن، پس افراد این موضوعات در ذهن اونها هست، در قوای ادراکی اونها هست. یعنی افراد این موضوعات وجود ذهنی دارن، منتها وجود ذهنی برای ملائکه، اما برای ما وجود ذهنی دیگه ندارن. یعنی همین اندازه که ما ثابت کردیم افراد این چنین موضوعاتی در جای دیگر غیر ذهن ما هستن، دیگه لزومی نداره که ملتزم بشیم که در ذهن ما هم هستن تا وجود ذهنی که مورد نزاع اثبات بشه. ما وجود ذهنی که مورد نزاعمونه اختصاص میدیم به وجود ذهنی خودمون و وجود ذهنی موجودات دیگر رو از نزاع بیرون میکنیم، معترف میشیم که اونا وجود ذهنی دارن. میگیم سه یا وجود خارجی دارد یا علاوه بر وجود خارجی وجود ذهنی اندل ملائکه دارد، اما منکر وجود ذهنی اندنا میشیم. اگر شما معتقدید، اگر که خارج رو به تفسیر دوم تفسیر کنید، میگیم این چنین قضایایی که مورد بحث ما هستن فرد خارجی ندارن ولی فرد ذهنی اندل ملائکه دارن. همین اندازه که فرد ذهنی اندل ملائکه داشته باشن کافیش برای ما، دیگه ما ملزم نیستیم که فرد ذهنی اندل رو قبول کنیم. بنابراین از دریز شما وجود ذهنی برای ما اثبات نمیشه. پس در فرض اولی که تفسیر اول وجود ذهنی بود، وجود خارجی بود، ما اصلا وجود خارجی رو داشتیم. این افرادی که در ذهن ملائکه بودن بنابر تفسیر اول وجود خارجی بوده، بنابر تفسیر دوم وجود ذهنی هن، منتها وجود ذهنی اندل ملائکه نه وجود ذهنی اندنا. در هر دو تفسیر این موضوع افرادی غیر از ذهن ما، غیر از افراد ذهنی ما داره و چون افراد دیگر داره ما ملزم نیستیم که افراد ذهنی خودمون رو برای اونها قائل بشیم. چون شما در دلیلتون گفته بودید چون فرد دیگر ندارد باید در ذهن ما فرد داشته باشه تا حکم ثبوتی برش اثبات بشه. ما با این بیان روشن کردیم که احتیاجی نداریم که افراد این موضوع در ذهن ما باشد، یا در خارج است یا در ذهن ملائکه و همین کافی است. این اعتراض دومه که بر دلیل ما وارد در این دلیل دوم وارد شد. صفحه 206 هستیم. صفحه 50 و اعترض ایزن به انکه این عرب قبل وجود خارجی مالای شفی قوان المدرکه. اعتراض شده ایزن، یعنی اعتراض شده بر اصل دلیل دوم. ما از اعتراض اول گذشتیم، اعتراض اول و جوابش تمام شد. این اعتراض اعتراض بر جوابهای اعتراض اول نیست، این اعتراض مستقیمن در خود دلیل دوم وارد میشه. اعتراض شده ایزن، یعنی همون طور که اعتراض اول شد که ما خوندیم و شد جوابش دادیم، ایزن اعتراض دومی هم بر این دلیل دوم شده. اعتراض به این صورته: ان نشد تو که این دلیل رو اقامه کردی و از این دلیل وجود ذهنی رو میخوایی نتیجه بگیری، اگر اراده کردی به وجود خارجی که گفتی این فضا یا وجود خارجی ندارن، اگر اراده کردی ما لیس فی قوان المدرکه رو، یعنی چیزی رو که در قوای مدرکه ما نباشد میشود خارجی، اگه این رو اراده کنی، فلا نسلم، که در چنین قضایایی که مورد بحثن ما حکم میکنیم بر امور، یعنی موضوعاتی که لا وجود لها فی خارج، قبول نداریم که افراد این موضوعات در خارج نباشن، بل کل ما نحکم، و کل ما باید جدا نوشته بشه. سرهم غلطه، سرهم سور موجبه کلیه است و ما در اینجا قضیه صرفیه نداریم که سور داشته باشه. این کل ما خونده میشه نه کل ما، باید هم جدا نوشته بشه. کل ما نحکم علیه، هر موضوعی که ما برش حکم کنیم، هر فردی که ما برش حکم کنیم، صحابه ثابتون. اگر چه در بیرون از قوای ادراکی ثابت نیست، ولی در خارج به معنای مبادی عالیه، از هان مبادی عالیه ثابته. صحابه ثابتون فی المبادی العالیه، در مبادی عالیه ثابت است، یعنی در خارج ثابت است. و اگر در خارج ثابت باشه، دیگه لزومی نداره که در ذهن ما ثابت بشه. فل مفهومات به عشره ها، چه مفهوماتی که وجود خارجی دارند، چه مفهوماتی که وجود خارجی ندارند، مثل عناوینی که ما در این دلیل دوم اخذ کردیم، من مثل اجتماع نقیزه من سالتان است. تمام مفهومات ثابتتون خارجتون ان قبان المدرکه، از قبای مدرکه ما خارجند، ولی در خارج هستند. فتکون موجودتن فل خارج بالمعنى المذکور، در خارج به معنای مذکور موجودن. خارج به معنای مذکور نعم شد از قوای ادراکی ملائکه و همین خارجی که الان در ذهن ما هست، یعنی ما میفهمیم خارج به معنای مذکور نعم شد. حالا اگر افرادی در خارج رائج وجود نداشته باشن، لااقل در خارج به معنای قوای ادراکی ملائکه موجودن، پس در خارج به معنای عام موجودن. بنابراین تمام مفهومات در خارج به معنی المذکور حاصلند. و این عرقه اصلا بر اون عرقه بالاست. اگر اراده شدی به وجود خارجی، این رو که گفتیم، این موضوعاتی که در قضایای مورد بحث انتخاب شدن افراد خارجی دارند، پس ما ملزم نیستیم براشون افراد ذهنی قائل بشیم. ولی این عرقه بهی، یعنی بالخارج یا بالوجود خارجی، این عرقه به وجود خارجی، چیزی را که لیست فی قوت ادراکیت مطلقا، نه قوه ادراکی ما و نه قوه ادراکی مبادی عالیه. اگر خارج رو به این معنا ببینیم، ملتزم میشیم که این موجوداتی که این عناوینی که شما در قضایای مورد بحث انتخاب کردید، عناوینی هستن که افراد خارجی ندارن، ولی افراد ذهنی که افراد ذهنی که من ذهن ملائکه باشه براشون هست. ملتزم به وجود ذهنی اندل ملائکه نیستیم، یعنی از مبنای خودمون که انکار مطلق وجود ذهنی بود دست برمیداریم و وجود ذهنی اندل ملائکه رو قبول میکنیم، ولی وجود ذهنی اندنا رو قبول میکنیم. التزم نا وجود حافل مدارک العالیه، ملتزم نیستیم که این مفهومات یا این عناوینی که فرد خارجی ندارن در مدارک عالیه موجودن و وجود ذهنی اندل مدارک عالیه ثابته. اما فیکون و التفات و مدارکنا الى تلک المدارک کافیان فی ان نحکم علیه، اگر ما قوای ادراکیمون توجه به قوای ادراکی اونها بکنه و افراد موجود در قوای ادراکی مبادی عالیه رو تصور کنه، میتواند حکمی بر اون افرادی که در اونجا موجودن مترتب کند و لازم نیست حکم را بر افرادی که پیش خودش موجوده مترتب کنه، بلکه افرادی پیش خود این ذهن ما موجود نیست تا حکم برش مترتب بشه. افراد اونجا موجودن، یه در اذهان مبادی عالیه موجودن و ما اون افراد توجه میکنیم، حکم بر همون افراد باز میکنیم بدون این که لازم باشد که در ذهن ما افرادی باشد و ما حکم بر افرادی که تو ذهن خودمون مترتب کنیم. پس وجود ذهنی اندلا ثابت نشد و وجود ذهنی اندل ملاکه ثابت شد، ضرری به ما نمیزنه. این عرب که به هی مالای شفی قوت ادراکیت مطلقا، مطلقا رو در پاورقیتون معنا کرده، معنایی که من هستی فکر کردم نفهمیدم، گشتم توی حواسی دیدم تو حواسی هم نیست، احتمال میدم محقق و مصحح از خودش نرسته باشه و حالا منظورش چی بوده نمیدونم. علاوه هم قوت مطلقا رو هم که من معنی کردم معنی صافیه. مالای شفی قوت ادراکیت مطلقا، یعنی سه قوه ادراکی ما، سه قوه ادراکی مبادی عالی، این خیلی راحته. ایشون مطلقا رو مربوط گرفته به فل خارج به المعنى المذکور، مطلقا رو مربوط به اونجا گرفته و خواسته تعمیم بده، حالا شاید من معلوم باشه ولی من هر چی فکر کردم متوجه نشدم. لزوم نداره اون چیزی که من نشده من نکنم، همین که خدا معلوم میکنه. بله نمیدونم من نمیدونم نه بعد از سبا همچه نه اونم نمیشه. بله منظورش همینه ولی اونم نمیشه. مالش فی قوت ادراکیت مطلقا، مطلقا یعنی حالا همونطور که معنی کردم مشکلی نداره، من لزومی نداره که پاورقی رو معنی کنیم. به معنی المذکور هم بذاریم به فرمایش شما بازم زیر نمیشه، بازم از معنی زیر نمیشه. خب جوابی که ما میدیم اینه که اونی هم که در مدارک عالیه هست اون هم عرض نزاه هست. شما اگر به وجود ذهنی اونجایی معترف شدیم دیگه کار تمامه، یعنی وجود ذهنی رو قبول کردیم. چرا؟ چون وجود ذهنی رو ما معنا نمی کنیم به وجود در ذهن خودمون. تا شما بگید وجود در ذهن اونها وجود ذهنی نیست، ما وجود ذهنی رو همونطوری که قبلا معنا کردیم معنا میکنیم به وجود غیر اصیل، یعنی وجودی که آثار روش مترتب نمیشه. حالا چه در ذهن من باشه چه در ذهن دیگه باشه، اگر شما وجودی رو یافتید که آثار روش مترتب میشد که وجود اصیل بود بس میگیم وجود خارجی، اگر وجودی رو یافتید که آثار روش مترتب نمیشد اصیل نبود میشه وجود ذهنی. حالا این که برش آثار مترتب نمیشه چه در ذهن من باشه چه در ذهن ملائکه باشه، در هر دو حال وجود ذهنی و همش مورد نزاعه. شما اگر در یه جا وجود ذهنی رو یعنی وجود غیر اصیل رو قبول کردین کار تمامه، یعنی اصلا وجود ذهنی قبول شده دی. مهم نیست حالا در ذهن من باشه در ذهن ملائکه باشه، مهم اینه که این وجود غیر اصیله. شما اگر قبولش کنید وجود ذهنی رو قبول شد. حالا قید بزنید که وجود ذهنی این در ملائکه وجود ذهنی این دنا، اینش دیگه برای ما مهم نیست، مهم اینه که وجود ذهنی قبول بشه و شما قبول کردیم. پس ما شق دوم رو از این ایراد دو تا فرض کرد، یعنی مستشکل دو تا فرض کرد. فرض اولش رو قبول نمی کنیم، فرض دومش رو قبول می کنیم. یعنی میگیم این شی در مدارک عالیه موجوده، این موضوعات در مدارک عالیه موجودن، این رو قبول می کنیم و بعد میگیم اگر در مدارک عالیه موجود شدن میشن وجود ذهنی. به وجود ذهنی به همون معنایی که مورد نزاعه، نه وجود ذهنی که شما از خودتون در آوردید، وجود ذهنی به همون معنایی که مورد نزاعه ثابت میشه. به همین معنی کافی،
یعنی معنای دوم خارجی قبول میکنیم،
معنای دوم خارجی قبول میکنیم و جواب میدیم. در جوابمون ملتزم میشیم به معنای دوم خارج و بعد میگیم معنای دوم خارج یعنی اونی که در قوای ادراکی نیست، در هیچ قوای ادراکی نیست. اگر در یک قوای ادراکی آمد ولی قوای ادراکی ملائکه باشه میشه وجود خارج ذهنی و وجود ذهنی غیر اصیل و همین هم وجود مورد نزاع ماست. اگر شما اینو قبول بکنید دیگه همه رو قبول کردیم، یعنی اصلا وجود ذهنی قبول کردیم. ولی شب نه ذهن که من عرض میکنم درست میفرماد، خود من هم هی دقت کرده باشید که وقتی میگفتم ذهنی دوباره میگفتم قوای ادراکی. در ملائکه تعبیر به ذهن نمی کنیم، حالا من برای اینکه مطلب روشن بشه میگفتم وجود ذهنی. در ملائکه تعبیر به قوای ادراکی میکنیم، تعبیر وجود ذهنی نمی کنیم. ما معتقد نیستیم که اونا ذهن دارن، شاید داشته باشن ولی ما اعتقاد نمی دونیم دارن. در اونجا تعبیر به قوای ادراکی می کنیم و اگر تعبیر به وجود ذهنی می کنم برای اینکه مطلب تو ذهن خودمون روشن تر فهمیده بشه، مثلا ما معنیشین با این کلمه تعبیر به وجود ذهنی می کنیم و الا ممکنه اونا ذهن نداشته باشن. ولی جواب انا لا نریدو بالوجود ذهنی الا وجودا غیر اصیل که لا یترتب علیه الاثار. مرادمون از وجود ذهنی وجود غیر اصیلی است که آثار برایش مترتب نمیشه، فقط اثر حکایت داره بقیه آثار رو نداره. این وجود ذهنی هر جا میخواد باشه، سوا اون کان فی مدارکنا و فی مدارک آخر خارجتن عنا، خارجتن عنا و خارجتن عنا، هر دو سوشه. یا در مدارک دیگری که خارج از ما هستن یا در مدارک ما باشن فرق نمی کنه، هر جا بخوان باشن چون غیر اصیلا ذهنی هست. و شما اگر به چنین وجودی اعتراف کردین، وجود ذهنی قبول کردین و بیش از این هم دیگه ما انتظاری ندید. خب اشکال دوم بر دلیل دوم تمام شد. این فعنگیر اشکال سوم بر دلیل دومه که به صورت فعنگیر آمده. معترض میگه که دلیل شما نقض میشه. نقض یعنی دلیل در جای جاری میشود و همون نتیجه ای رو که شما در جای دیگر گرفتید میدهد، ولی این نتیجه مورد قبول شما قرار نمیگیرد. یعنی در این جای دومی که دلیل اجرا میشه به نظر شما کافی نیست، در حالی که دلیل عامه، هر جا جاری شد باید نتیجه رو بده. شما در اون جایی که اقامش میکنید نتیجه میگیرید، این جایی که ما میخوام اجرایش کنیم نتیجه رو قبول نمیکنید. معلومه که برای سلل داره. نقض معناش همینه. نقض یعنی جریان دلیل در غیر مورد نزاع و نتیجه ندادن دلیل در اون غیر مورد نزاع. اگر دلیل در جای جاری شد و نتیجه ایه که شما در مورد نزاع گرفتید در اون جای دیگر نداد، معلوم میشه این دلیل منقوضه، یعنی به این جای دیگر نقض میشه. گفته میشه که این دلیل نقض میشود به جای دیگر، پس معلوم میشه در اونجا هم که جاری شدید دلیل مفیدی نبود و مؤثری نبود. حالا میخوام بیان کنیم که دلیلی که شما در باره وجود ذهنی آوردید دلیل منقوضه، یعنی همون دلیل شما رو در یه جا دیگه جاری میکنید نتیجه نمیدید. معلوم میشه دلیلتون در اونجا هم که جاری شد نتیجه نمیداد، بیهوده ازش نتیجه گرفتید. میفرمان که یک شخصی رو مثلا زهد ملاحظه میکنیم که در خارج موجوده، بعد از این که بعدن در از خارج زائل میشه و میمیره، دیگه الان که خارج نیست، ولی من او رو تصور میکنم، من او رو تصور میکنم و حکمی برش مترتب میکنم. میگن مثلا فرض کنید که زیدون معلوم لی، به تعبیر خودشون که حکم معلوم لی رو بر زید هم میکنن. این حکم یه حکم ثبوتیه، حکم نفی نیست. چون حکم ثبوتیست و اثبات میشود، هم ثبوتیست هم اثبات میشود، اقتضا میکند وجود موضوع رو، موضوع زیده، ولی ما این وجود موضوع در خارج نداریم که مرده، زید مرده و وجود خارجی نداره. پس بنابر نظر شما این باید در ذهن باشه. شما گفتید اگر حکم ثبوتی اثبات شد برای موضوع و موضوع در خارج نبود، حتما باید این موضوع تو ذهن باشه. دلیل شما این بود. الان ما همین یه مورد دیگه پیدا کردیم که دلیل شما توش اجرا میشه. گفتیم که حکم ثبوتی مترتب کردیم بر ذهنی که مرده و در خارج نیست. این حکم استجا میکند که موضوع فرد داشته باشد، ولی فرد خارجی نداره، پس با فرد ذهنی داشته باشه. در حالی که شما قبول نمی کنید که اینجا فرد ذهنی داشته باشه، ما هم قبول نمی کنید، شما هم قبول نمی کنید. چرا؟ چون به محضوری که الان می گیم گرفتار می شید. این محضوری که الان می گیم باعث می شید که شما در اینجا فرد ذهنی قائل نشید، در حالی که دلیل اینجاری شد. دلیل میخواد فرد ذهنی ثابت کنه، فرق نمی کنه در اون موردی که شما اجرایش کردین یا در این موردی که ما اجرایش میکنیم. در هر دو مورد باید فرد ذهنی ثابت کنه، در حالی که در این موردی که ما اجرا کردیم به بیانی که خواهیم گفت فرد ذهنی نمیتونه اثبات کنه. پس نتیجه میگیریم که در اون موردی که شما اجرایش کردین نمیتونه فرد ذهنی رو ثابت کنه و شما ازش نتیجه نادرست گرفتید. خب چرا در اینجا نمیتونه وجود ذهنی رو ثابت کنه؟ به خاطر این که توجه کنید که اون چی که ما در ذهن داریم صورت اون چیزیست که در خارجه، نه خود اون چیز. پس باید فرق کند با خارج. البته همون که قبل ها عرض کردم سنسشون یکیه، یعنی اونی که من در ذهن دارم زیده، اونی که در خارج دارم اونم زیده، ولی دو شخصن. همیشه وجود ذهنی و وجود خارجی دو سخن، یک سخن نیستن، یک سنخن. یعنی اگر شما انسان تصور کردید، این انسان تصور شده شما با انسان تصور شده یا با انسان موجود در خارج سنخش نگشیست، یعنی نوعش نگشیست، یعنی ماهیتش نگشیست، ولی شخصش نگشی نیست. اینه که تو خارجه یه شخصه، اینه که تو ذهن شماست یک شخصه. خب این مطلب روشنه. اما در این بحثی که ما داشتیم، ما داریم فرض میکنیم، شما اینطور میگید، میگید اگر وجود خارجی ندارد باید وجود ذهنی داشته باشد. تمام استدلال شما این بود که اگر وجود خارجی ندارد باید وجود ذهنی داشته باشد. خب اگر وجود خارجی داشت و وجود ذهنی پیدا میکرد، اینا میشوندن دوتا، چون این وجود خارجی شخص بود، این وجود ذهنی شخص دیگر. اما اگر وجود خارجی نداشت و وجود ذهنی خواست پیدا کنه، یک شخصی شما نداریم دیگه، دوتا شخص نداریم، چه شخص خارجی از نرفته، یک شخصی شد تو ذهن ما نیست و این شخص قراره که خارج نشون بده، این همون ذهن زیده که آمده در ذهن، پس همون جزئیه که آمده در ذهن و چون همون جزئی آمده در ذهن، این جزئی با جزئی خارجی یکی میشه، یعنی دو تا شخص یکی میشن. دو تا جزئی اگر یکی بشن اطلاق میشه که دو تا شخص یکی شدن. اگر نوها یکی باشن اشکالی نداره، میگیم این نو بر یک شخص ست میکند، در خارج بر شخص دیگر ست میکنه، چون نو ممکنه اشخاص داشته باشن ولی شخص که دیگه اشخاص نداره، شخص یکی بیشتر نیست. اگر بگید نوع زید در ذهن من آمده یا نوع انسان در ذهن من آمده، خب این نوع میتونه در ذهن من بر فرد ذهنی و در خارج بر فرد خارجی فکر کنه و دو تا شخص یکی نمیشن، دو تا شخص هم که یک نوع دارن. اما در حالی که شما فرد خارجی ندارید، فردتون منحصر به ذهنه، اون هم تازه فرد ذهنی فرد ذهنی شخصی که بیش از یکی نمیتونه باشه، این میگوید که این ذهنی همون خارجی است، صورت شخصیه همون خارجی است، پس معلوم میشه که این با اون شخص خارجی یکیه، شخصا یکیه. و وجود ذهنی با فرد خارجی اگه بخواد شخصا یکی باشه باطله، صرفا میتونه یکی باشه ولی شخصا نمیتونه یکی باشه. پس در این چنین موردی که ما الان گفتیم، وجود ذهنی نمیتونیم داشته باشیم، در حالی که همون دلیلی که شما اجرا کردید در اینجا جاری میشه. خب توضیح دادم، نمیدونم ذهنتون تجربه مطلب رو یا نه. ذهنتون اگر فهمیده باشه کافیه، ولو نپذیرفته باشه، چون ما هم نمیپذیریم، بعدا جواب میدیم، ولی فقط متوجه شده ایشین که چی گفته شده کافیه. ظاهرا متوجه شدید، منتها الان نپذیرفتید، باشه ما هم نمیپذیریم، به کمک ذهن شما میگیم. به تعبیر دیگه اگر شما وجود ذهنی از زیدی که مرده پیدا بکنید، با توجه به این که وجود ذهنی همون زیده، باید بگو این زید در ذهن شما موجود شده و چون این زید همون شخص خارجی است، باید بگیم زید در خارج هم موجود شده. بعد این ادامهی لازم میاد با وجود ذهنی من وجود خارجی زید بعد این ادامهی. این تعبیر دوم که گفتم لازمه، چون ایشون در جوابش این مطلب رد میکنه. او در اشکالش میگه که لازم نیست دو تا شخص یک شخص باشند، ایشون در جواب میگه لازم نمیاد که زید بعد این ادامش موجود باشه. این دو تا مطلب یکی هست، دو تا تعبیر هست، ولی مطلبش یکیه. ولی اون مستشر این تعبیر اول انتخاب کرده، شارح در جواب تعبیر دوم انتخاب کرده. نفرمایید که جواب اشکال جواب نداده، چون اشکال میگفت دو تا شخص یکی میشن، جواب میگه زید بعد این ادامش موجود نمیشه، اینو نفرمایید، چون هر دو تعبیر حاکی از یک مطلب هست. وقتی بگیم این دو تا شخص یکی هست، وقتی زید آمده تو ذهن من و با اون شخص خارجی یکیست، معلوم میشه شخص و این زید هم در ذهن من موجود شده، این زیدی که در ذهن من موجود شده با زید خارجی یکیست، معلوم میشه در خارج هم موجود شده، چون با خارجی یکیه. اینی که در ذهن من آمده خب در ذهن من موجود شده، این با اون شخص خارجی یکیست، پس معلوم میشه در خارج هم زنده شده. بنابراین اگر بگیم این دو تا شخص یکی هستن، معناش اینه که زید بعد از انعدامش موجود شد، منتها اول در ذهن من موجود شد و چون در آنچه که در ذهن من است با خارج یکیست، پس در خارج هم موجود شده. میدونید که هر دو تعبیر یک مطلب رو میرسونن، منتها یک تعبیر میگه این دو تا شخص یکی هن، یک تعبیر میگه این شخص ذهنی اگر در ذهن من موجود شد با توجه به این که اون خارجی هم همین ذهنیست، پس باید در خارج هم موجود باشه. ما اون وقت در جواب میگیم این دو تا شخص یکی نیستن، یا به تعبیر دیگه زید بعد از این انعدامش موجود نیست، در جواب اینو میگیم. حالا اصل دلیل رو بخونم، اصل درازه بخونم تا به جواب بسید. که این قیل حاضر دلیل، یعنی دلیل دوم برای وجود ذهنی، منقوضون، یعنی در یه جا دیگه جاری میشه نتیجه نمیده. منقوض است به این که نحکمو قد نحکمو علی جزئی الحقیقی بعد این انعدامی حکمن ایجابی هم صادق. ما بعد از این انعدام یک جزئی حقیقی مثل مثلا زید برش حکم ایجابی صادق میکنیم، مثلا مثل انهو معلوم لنا، این حکم انهو معلوم لنا رو برش هم میکنیم، میگیم زیدان معلوم لی. خب معلوم لی هم یک حکم ثبوتی هم داره اثبات میشه، و در هر صورت حالا چه ثبوتی باشه چه اثباتی اقتضا میکند وجود موضوع را. چون شما گفتید ثبوتی اقتضا میکند، ما گفتیم اثباتی اقتضا میکنه، این هم ثبوتی هم اثباتیه، هم بنابر قول شما اقتضا میکند وجود موضوع را، هم بنابر قول ما. و از لیست الخارج، چون این فرد در خارج نیست، یعنی زید را اون موجود جزئی مرده از نه رفته در خارج نیست، صحابا سوشیم، پس باید در ذهن باشیم. تا اینجا دلیل اجزا شد، دلیلی را که ما در اون قضایه مورد بحث مثل استماع و نقیز غیر استماع زده جاری کردیم، اون دلیل را در یه مورد دیگه جاری کرد. حالا میخواد بگه در این مورد نتیجه نمیدهد، فیل زم اگر در این مورد جاری شود محال لازم میاند. فیل زم ان یکون الجزئی الخارجی و صورته الذهنیه شخصا واحد، لازم میاد که جزئی خارجی و صورت ذهنی یک شخص باشه. این عبارت مبهمیه و بین محسن سوارف در توضیحش اختلافاته، یکی گفته این چنی، بعد ملا اسماعیل اشکال کرده، شیخ علی بر ملا اسماعیل اشکال کرده، بالاخره به سرانجام نرسیدن. من کلامی رو که شیخ علی نوشته و مختصره عرض میکنم که از خارج هم همون گفته. عبارت شیخ علی اینه: و ذالک لأن ما فی الذهن یکون صورتن. یه جمله معترضه داره، لکون هی امرم ذهنی لیسه به خارجی یکون صورتن. این لیسه به خارجی خبر مافذه نیست، خبر یکون صورتنه. ذالکه لأن مافذهنه لکون هی امرم ذهنی لیسه به خارجی یکون صورتن. ابتدا میگه اینی که در ذهن آمده صورته، صورتم حقیقت شیه، پس حقیقت شیه به ذهن من آمده. اما چون شما گفتید اگر در خارج نیست باید در ذهن باشه، معنیش اینه که همونی که در خارج نیست تو ذهن منه، یعنی همون شخصی که تو خارج نیست تو ذهن منه. این دقت میکنه دو تا شخص داره یکی میکنه. و بالبیان المذکور من انه از لیس فی الخارج فی الذهن، بالبیان المذکور فهو جزئی خارجی، بالبیان المذکور فهو جزئی خارجی، اون که در ذهن من آمده جزئی خارجی. چرا؟ چون شما اینطوری میگید چون در خارج نیست پس باید در ذهن من باشد، یعنی همونی که تو خارج نیست باید تو ذهن شما باشه. پس همونی که تو خارج نیست تو ذهن شما میاد، این صورتی که در ذهن شما آمده حقیقتی همون خارجی است و همون خارجی به ذهن شما آمده، یعنی همون حقیقت خارجی به ذهن شما آمده. پس دوتایی میشن یکی، هر دو شخص میشن یکی. این توضیحی که مرحوم شیخ علی بود توضیح خوبیه و بیانش کرده هم از خارج گفتم، هم الان دوبار شده از عبارت ایشون خوندم و تصدیق کردم. بله میخواد بنویسید بعدا عرض میکنم بعدش که باشه. ولیسه کذالک، خب سیلزم که جزی خارجی و صورت زونی هر دو شخص واحد باشن، در حالی که لیسه کذالک، این چنین نیست که وجود ذهنی شیء شخصا همون خود شیء باشه. بله صنفا همون شیئه، نوعا همون شیئه، ولی شخصا همون شیء نیست. ضرورت انهما شخصان، زیرا بدیهی است که این صورت و اون جزی خارجی دو شخصن. نهایت این است که من نوع واحدن، نوعشون واحده، صنفشون واحده، ولی شخصشون نمیتونه واحد باشه، در حالی که در این فرضی که ما کردیم شخص متعدده. دقت کنید این مطلب هم من اضافه بکنم، اگر زید موجود باشه چی؟ زید موجود است، من صورت ذهنی او رو واجد میشم. آیا اینجا لازم میاد که دو تا شخصی چی باشن؟ نه، اینجا لازم نمیاد، چون من نمیگم همونی که در خارج نیست در ذهن منه، نمیگم چون در خارج نیست باید در ذهن من باشه، میگم در خارج هم هست در ذهن من هم هست، مثلا دوتا. اما در فرضی که این مستثنی کرده، فرض کرده که زید در خارج نیست، بعد میگم همونی که در خارج نیست که باید یک جا باشد تو ذهن من هست، همونی که یه جایی باید باشد در خارج نیست در ذهن من هست، همون رو باید، چون اگر تو خارج بود میشد گفت شخص دیگر نیست، ولی چون الان در خارج نیست پس باید در ذهن من باشه، همون باید بیاد تو ذهن من. اون وقت اگر اون در ذهن من موجود باشه، اولا لازم نیست که شخصش با شخص خارجی، شخص ذهنی با شخص خارجی یکی باشه، ثانیا لازم نیست که همون شخص خارجی در ذهن من موجود بشه، یعنی این زید بعد از مرگش در ذهن من موجود باشه، و چون در ذهن من با خارج فرقی نمی کنه هر دوی شخصا در خارج موجود بشه. نه جواب شو میگیم، بله جواب شو میگیم، ولی زحمت شما رو کنیم حالا شما درست. در جوابی که ما میخوام شروع کنیم، ابتدای مقدمه رو ذکر میکنیم که مقدمه ایش مقبول، بعد وارد جواب میشیم. حالا فعلا فرض کنید اشکالی نشده، جوابی هم نمیخوام بدیم، مقدمه رو داریم عرض میکنم. میفرمد که اگر ما صورتی رو از شیء خارجی در ذهن داشتیم، اون صورت معلوم به ذات ماست و اون شیء خارجی معلوم به العرض ماست. ما هرگاه که خب این روشنه که اون شیء خارجی معلوم به العرض و اون شیء ذهنی معلوم به ذاته، معلوم به ذاته اونی که خودش معلومه، اونی که بلا واسطه معلومه، اونی که بلا واسطه معلومه بهش میگیم معلوم به ذات، اونی که معل واسطه معلومه بهش میگیم معلوم به العرض. العرض یعنی واسطه، به ذات یعنی بلا واسطه. البته به ذات و العرض معناهای دیگه هم دارن، ولی در اینجا به همین معنا استفاده میکنم. به ذات یعنی خودش معلومه، خودش معلوم یعنی واسطه نداره. العرض یعنی خودش معلوم نیست، واسطه‌اش معلومه و او از طریق واسطه معلوم شده. پس صورت که در ذهن است معلوم به ذات است، و اون خارجی که این صورت دارد از حکایت می کند معلوم به العرض است. این مطلب باشد. اگر ما حکمی، مطلب دوم هنوز که مقدمه هستیم، اگر ما حکمی در موجود ذهنی مترتب کردیم، قد یسری این حکم به خارج یا قبل آیستی، چون بالاخره خارج ذهن یکیشی معلومه به ذات، یکی معلوم به لرز، فرق میکنه. لزومی نداره که حکمی که ما بر ذهنی مترتب کردیم به خارج هم حتما سرایت کنه، بلکه قبل آیستی، گاهی سرایت میکنه گاهی سرایت نمیکنه. گاهی حکمی که بر موجود ذهنی بال کردیم به خارجی هم داده میشه گاهی نه. مثلا فرسون چه حالا مثلا چه بذاریم باشه وقتی خواستیم تطریق کنیم مثلا چه معلوم میشه. پس مطلب این شد که ما یه وجود ذهنی داریم که معلوم به ذات، یه وجود بالعرض داریم، یک معلوم به ذات داریم که صورت ذهنی اشتباه گفتم، یه معلوم به ذات داریم که وجود ذهنی، یک معلوم بالعرض داریم که وجود خارجی. این مطلب که معلوم شد گفتیم گاهی حکمی که بر وجود ذهنی متوسل میکنیم سرایت میکند به وجود خارجی، گاهی هم سرایت نمیکند. این مطلب که تموم شد الان تطبیقش میکنیم، در این تطبیق مثال هم معلوم میشه. اون زیدی که در خارج است معلوم بالعرضه که البته حالا مرده، در مثالی که شما زدید اون زیدی که من در ذهن دارم که صورت ذهنی اون زیده معلوم به ذات. ما بر این زیدی که در ذهن داریم احکام متعدد حکم بار میکنیم، میگیم انسانو فرض کنیم ابن و کذا ابو کذا و هاکذا، از این چیزا زیاد، از این محمولات زیاد میکنیم. این محمولات بر زید صد میکنه، بر زید خارجی صد میکنه و سرایت میکند از معلوم به ذات و معلوم بلند. این چنین محمولات محمول وجود بر زید در ذهنمون وجود رو حل میکنه. این اگر زید در خارج موجود باشه این حکم سرایت میکنه به خارج، اگر موجود نباشه لزومی نداره سرایت کنه. تا شما بگید پس زیدی که معلوم شد بر اثر سرایت وجود ذهنی که بر صورتش مترتب بود زنده شد، این گفته نمیشه، چون وجود سرایت نشده. لزومی نداره که هر حکمی که بر وجود ذهنی مترتب می شود به وجود خارجی که معلوم در عرضه سرایت کنه. بعضی احکام سرایت می کنه، بعضی نمی کنه. پس ما از وجود ذهنی زید وجود خارجی زید نمی تونیم نتیجه بگیریم تا اشکال پیش بیاد که زید بعد این اعدامش موجود شد. و همچنین به تعبیر دیگر بر این زیدی که در ذهن ماست صدق می کند شخصون کذا، این شخصون کذا به اون خارج سرایت نمی کنه، اون خارج کان شخصم غیر کذا، یه شخصی دیگه بود. همین شخصون کذایی که بر زید ذهنی ما هم می شود همین به خارج سرایت نمی کنه تا زید ذهنی ما با خارجی بشن یک شخص، بر اون یه شخص دیگه صرف میکنه، بر این شخص دیگه. اون شخصی که مرده این شخصی که هست، پس لازم نمیاد دوتا شخصی که باشن، لازم نمیاد اون شخص بعد از مردنش با وجود گرفتنش در ذهن ما موجود خارجی شدن و زنده شدن، هیچ کنون از این ها لازم نمیاد. شما توجه نشدید که اون معلوم ذهنی ما معلوم به ذاته، اون معلوم خارجی معلوم بالعرضه. این اگه توجه کنیم مشکل حل میشه. ما دو تا معلوم داریم، دو تا معلوم یکی نیستن، بنابراین اگر یکی محکوم به حکم شد لازم نیست که دیگری هم محکوم به همون حکم باشه. این جوابی که ما میدیم، خلاصه این که صورت ذهنیه با صورت خارجی وجودن متفاوت از یک وجودن یعنی مهمه وجودن متفاوت از یک شخصاً هم متفاوته. وقتی وجودن متفاوت شخصاً هم متفاوته، ولو سنخن یکی هم، ولو سنخن یکی هم شخصاً متفاوته. وقتی وجودشون دوتا شد شخصشون دوتا میشه، منطقه وجود خارجی در این مثال شما از نه رفته و وجود ذهنی همون وجود خارجی نیست که بشن دوتا شخص یک شخص، یا اون زید مرده بعد از مردنی زنده باشه. وجود ذهنی غیر از وجود خارجی است. وجود ذهنی بر صورت مترتب است که سلام علیکم، وجود ذهنی بر صورت مترتب است که امریست ذهنی و معلوم به ذات. وجود خارجی بر اون زید مرده مترتب بود که امریست بود خارجی و معلوم به الارض. موضوع فرق کردن، وجودان فرق میکنن، پس لازم نمیاد دو تا شخص یکی بشن و همچنین لازم نمیاد که زید بعد از مردن زنده بشه.
Thank you.
منشأ وجود، یعنی از خود گرفته شده، از اون خارجی گرفته شده. پس شما اعتراض در جواب ندارید، اعتراض بر این دارید که چطور از زیدی که مردگانیست من صورت ذهنی به دست میدارم. اعتراض اینه که اصلا از بحث مخارجه، ولی خب اشکال ندارید عرض میکنم. یا وقتی زید زنده بود صورتش رو داشتید تصورش میکردید، حالا دو مرتبه صورت محفوظ در خیال رو مطالعه میکنید، نه که جدیدن بگیرید. یا شخصی برای شما اوصاف زید رو داره توضیح میده، مرحوم زید اینطوری بود، شمایلش رو میگه، قدش رو، راه رفتنش رو، گفتنش رو، نشستنش رو، همه رو داره برای شما توضیح میده، تمام خصوصیات شخصیش. خب ذهن در ذهن شما ترسیم میشه، توجه که ترسیم میشه. البته حالا کپیه درست اون زید خارجی نباشد، لااقل خیلی نزدیک تصور زید مرده به ایچه از این دو صورت انجام میشه. قلنا المعلوم و ذات اینما هو صورت و ذهنیه، سوا اون کان از ذصوره موجودن او معدومه. ذصوره یعنی اون خارجی، چه موجود باشه چه معدوم، ما یه صورت ذهنی رو از او داریم. و الموجود الخارجی لیسه به معلوم الا بالعرض، اونی که معلوم به ذات صورت ذهنی است، اونی که خارجی است معلوم به ذات نیست، معلوم بالعرض. فکلما، این کلما اینجا درسته، باید سرهم درسته بسه درسته. فکلما نحکم بهی علی الموجود الخارجی، نه اینجا باید جبه میشه، فکلما اینجا باید جبه میشه. پس هر محمولی رو که حکم می کنیم به اون محمول بر موجود خارجی، در واقع این محمول رو داریم حکم می کنیم به ذات بر صورت ذهنی. هر محمولی رو که بر موجود خارجی می خواهم مترتب کنیم، ابتدا بر موجود ذهنی مترتب می کنیم، بعد گاهی این رو از موجود ذهنی به موجود خارجی هم شرایط می دیم، گاهی شرایط می دیم. و قد یسری منها الحکم الی الموجود فی الخارج، گاهی سرایت میکند حکم منها، یعنی از این صورت ذهنی که موضوع اولی بود برای این محمول، اولین موضوع برای این محمول بود، حکم سرایت میکند به موضوع دوم که موجود خارجی است، گاهی هم سرایت میکنه. قد یسری منها، یعنی از این صورت ذهنیه که ابتداعا حکم رو برای هم کرده بودیم، یسری حکم به موجود فی الخارج، گاهی هم لایس. تا اینجا مقدمه جواب بود که مقدمه تموم شد، حالا میخوام جواب رسیده کنیم. فعین عرب که اگر تویی که اعتراض بر دلیل دوم ما وارد کردی، اراده کردی که ما حکم میکنیم در صورت زید، صورتی یعنی صورت اون دوزی خارجی که مرده، یعنی صورت زید در مثال ما، اگر مرادتون است که ما حکم میکنیم بر صورت زید بعد از این اعدام است، به طوری که حکم سرایت کند از این صورت زید به خود زید، از این نظر داری فهمم نیون حکم از صورت زید به زید سرایت نمی کن، چون زید مرده. مگر با کانه بیاری بگی که این، بگی الان موجودن اون کانه موجودن، این الان مثلا انسانون اون کانه انسانه و حاضر، اما ارزا که فرع وجوده، زیرا این سرایت حکم یا این حکم مترتب شده بر وجود ذهنی، ترتبش بر زید فرع وجود زیده، وجود خارجی زیده، و چون در خارج وجود نداره حکم در اون مترتب نمیشه، چون تو میخوای حکم رو ایجاب کنی، میخوای اثبات کنی، اثبات حکم اقتضا میکنه وجود موضوع رو، و این موضوع اگر در خارج نباشد نمیتوانی حکم رو در خارج بیاری، حکم همون که ذهن میمونه، صلاحیت به خارج نمیکنه. در ذهن چون وجود داری، وجود موضوع داری، حکم میکنی برش، ولی در خارج که وجود موضوع نداری نمیتونی حکم کنی، اون حکمی که توی ذهن کردی نمیتونی شرایط بدی به خارج، چون در خارج وجودی برای موضوع نیست تا این حکم در اون وجود مترتب بشه. و این عرب تا که حکم میکنیم علیها، یعنی بر صورت زید، حکمی رو که لا یسری به خود زید، یا یسری علیه حال وجوده، یا شرایط میکنن حال وجودش، یعنی با کانه بیاری حکم رو، با کانه بیاری که بگی در حال وجود درش بود این حکم، که حال وجود سرایت کند سازالش مسلمه، این مسلمه، ما همین کارو میکنیم، یعنی گاهی از اوقات حکم میکنیم بر صورت، بدون این که این رو به خارجی که از بین رفته سرایت بدیم. گاهی هم حفظ میکنیم در صورت و به خارج از بین رفته سرایت میدیم، منطقه به لحاظ وجودی که داشت، نه به لحاظ عدمی که الان داره، به لحاظ وجودی که داشت. سالسا مسلما این کار انجام میدیم، ولی لایش تلزم از این کار ما وجود زید بعد این ادامهی لازم نمیتر زید بعد این ادامهش موجود بشه و این شخص ذهنی ما همون شخص خارجی بشه. یک شخص یکی نمیشن، اون شخص خارجی وجود ذهنی پیدا نمی کنه و حاشا چه عرض شباب اینه توضیح دادن از خارج چه وجودهی بعد این ادامهی یعنی چی. از جواب اشکال سوم هم داده شد. بنابراین دلیل دوم ما فعلا تا اینجا بدون اشکال باقی مونده. حالا بعداً برش اشکال بکنیم، بعداً هم اشکال داریم، بر هر سه دلیل اشکال مشترک داریم، ببینیم اون چه جواب میده. علی هر حال فعلا اشکالای خاصی که در دلیل دوم وارد میشد توش کنم از سه تا اشکال نپذیرفته. الحمدلله.